ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دادستان تهران میگوید اگر نامزدهای ریاست جمهوری از خطوط قرمز عبور کنند با آنها برخورد جدی خواهد شد. 198 بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته در ایران جان باختند. نهضت آزادی ایران اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری ایران شرکت نمی کند. دادستان تهران از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواست از آنچه خط قرمز نظام خواند عبور نکنند که در آن صورت با آنها برخورد خواهد شد. به گزارش رسانه‌های ایران، علی القاسی مهر گفته است که نامزدها در تبلیغات و سخنرانی‌ها اگر به گفته او از خط قرمز نظام عبور کنند بدون در نظر گرفتن موقعیت و جایگاه آنها بر اساس موازین قانونی با آنها قاطعانه برخورد خواهد شد. پیشتر وحید مجید رئیس پلیس فتا از پایش نامزدهای انتخاباتی در فضای مجازی خبر داده و گفته بود که با تخلفات آنها در این حوزه برخورد خواهد شد. او از جمله به موضوعاتی چون تخریب نامزدها، توهین، انتشار ویدیوهای حاوی افترا، توهین یا نشر حریم خصوصی افراد به عنوان تخلف اشاره کرده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری کنونی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین و جبهه اصلاحات به رد صلاحیت گسترده نامزدهای ریاست جمهوری اعتراض کردند. گروه‌های مختلفی از منتقدان و مخالفان حکومت ایران خواستار تحریم انتخابات ریاست جمهوری شدند. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 198 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. شمار کل جان باختگان این ویروس تا کنون در ایران به 80,000 نفر نزدیک شده است. در همین حال طی 24 ساعت گذشته بیش از 8,870 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل است. نهضت آزادی ایران با صدور بیانیه ای اعلام کرد از آنجا که به باور این حزب نهاد انتخابات در ایران به مفهومی انتصابی و نمایشی تبدیل شده، امکان مشارکت در چنین انتخاباتی را نخواهد داشت. در این بیانیه شرایط کنونی انتخابات ریاست جمهوری در ایران نگران کننده توصیف و تاکید شده است که چشم‌اندازی برای مشارکت گسترده مردم در انتخابات وجود ندارد. انتخابات ریاست جمهوری ایران 28 خرداد ماه سال جاری برگزار می شود. رسانه‌های ایران از برکناری عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران خبر دادند. بنابر گزارش‌ها اکبر کمیجانی قائم مقام رئیس بانک مرکزی به ریاست بانک مرکزی منصوب شد. پیشتر گفته شد که حمید پور محمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه به ریاست بانک مرکزی منصوب شده، اما آقای پور محمدی این خبر را تکذیب کرد. شایعه برکناری عبدالناصر همتی از ریاست کلی بانک مرکزی از چند روز پیش و پس از تایید صلاحیت او به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 مطرح شده بود. این شایعات در چند روز گذشته باعث نوساناتی در بازار ارز و سرمایه شد. مینو مهرز محقق تیم پژوهش واکسن کوو ایران برکت از وزارت بهداشت خواست برای تزریق عمومی این واکسن مجوز اورژانسی صادر کند. خانم مهرز در یک نشست خبری گفت واکسن برکت بیش از انتظار ایمنی‌زایی داشته و با توجه به این ایمنی بخشی باید هر چه زودتر در اختیار مردم قرار گیرد و مجوز مصرف اضطراری را اخذ کند. هنوز گزارشی از بررسی این واکسن از سوی نهادهای بین‌المللی منتشر نشده است. ایران تا کنون چند محموله واکسن کرونا از چین، روسیه، هند و کره جنوبی وارد کرده است. با وجود تبلیغات گسترده در زمینه واکسیناسیون و وعده‌های گوناگون مسئولان، در حال حاضر شمار افرادی که در ایران هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند، کمی بیش از نیم میلیون نفر گزارش شده است. گزارش جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از 2-4 برابر شدن قیمت 27 کالا طی سال گذشته است که بسیاری از آنها محصولات خوراکی هستند. بر اساس این گزارش 174 صفحه‌ای که روز شنبه 8 خرداد در وبسایت وزارت صمت منتشر شده، قیمت 41 کالا نیز 50-100% گران شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن پاریس داشتم، ابتلا از دلایل وضعیت فعلی پرسیدم. فریدون خاوند:
جهش تورمی که در سال جاری ما شاهد اون هستیم کاملا قابل پیش بینی بود. بودجه 1400 یک کسری نجومی داره که بخش بسیار مهمی از اون از راه استقراض مستقیم و غیر مستقیم از بانک مرکزی جبران میشه که میدونیم این پیامدهای طبیعی داره که طبعا شتاب بیشتر رشد نقدینگی است. در واقع مقدار نقدینگی، حجم نقدینگی رسیده به 4000 میلیارد تومان، نزدیک به 8 برابر آغاز زمامداری آقای روحانی. از طرف دیگه رشد منفی و از نفس افتادن دستگاه‌های تولیدی هم مزید بر علت شده با توجه به مدیریت بسیار بد، فشار تحریم‌ها و همینطور بیماری کرونا. پس ما از یک طرف می‌بینیم که حجم کالاها و خدمات موجود در بازار کم میشه، از طرف دیگه حجم نقدینگی به صورت خیلی انفجاری در حال اوجگیری هست و این مساعدترین فضا رو فراهم میکنه برای جهش قیمت ها. مسئله بسیار مهم دیگر در جهش تورمیه که ما در حال حاضر در ایران شاهدش هستیم، گران شدن قیمت مواد اولیه از جمله مواد خوراکی است در سطح جهانی، چون که کشورهای صنعتی و همینطور قدرت‌های نوظهور به خصوص چین با توجه به چشمانداز خروج از بحران بهداشتی و پایان کرونا و در نتیجه چشمانداز جهش رشد، یک باره خرید مواد اولیه از جمله مواد خوراکی رو افزایش دادن و این جهش واردات به خصوص در چین دیده میشه. بنابراین علاوه بر همه عوامل زاینده تورم در داخل خود ایران، حالا ما شاهد تورم وارداتی هم هستیم و این دامن میزنه به تنش‌های تورمی در ایران. و بالاخره اوجگیری دوباره قیمت دلار در بازار ارز ایران هم مثل همیشه پیامدهای تورمی داره و این هم عاملی است که به بقیه عوامل افزوده شد.
خب به افزایش قیمت دلار اشاره کردین، این نکته در چشم‌انداز اقتصادی امروز ایران چه دلیلی داره؟
ببینید دلایلش گوناگونه، از جمله در درجه اول اوضاع سیاسی داخلی کشور هست که انباشته از علامت سؤال و با تنش‌های شدیدی در جناح‌های حاکمه همراه هست و این طبعا دامن میزنه به عدم اطمینان و در نتیجه افزایش قیمت هست. دوم مسئله تکانهایی هست که ما در حال حاضر در بانک مرکزی ایران شاهد اون هستیم. همونطور که میدونین عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به دلیل اینکه نامزد ریاست جمهوری هست از پست خودش در رأس بانک مرکزی برکنار شده. در نتیجه همه شرایط آماده هست، به ویژه از طرف دیگر ابهام ها و تردید ها هست در فضای بین المللی ایران، چون که گزارش های ضد و نقیضی به گوش میرسه در مورد وضعیت مذاکرات در ژنو. همونطور که گفتم این وضعیت شرایط مساعدی رو آماده میکنه برای جهش شدید دلار، مگر اینکه دولت روحانی تصمیم بگیره مقدار زیادی ارز تزریق بکنه به بازار برای اینکه در هفته های آخر دوران زمامداری او قیمت ارز سر به فلک نکشه.
گفتگویی بود با فریدون خاوند. اما وبسایت خبری پولیتیکو به نقل از 3 منبع مطلع از حرکت 2 ناو ایرانی به مقصد احتمالی ونزوئلا خبر داده و گفتند نهادهای امنیت ملی آمریکا حرکت این 2 ناو را به دقت زیر نظر دارند. نوشین سید حسینی گزارش می‌دهد.
در شرایطی که سرانجام مذاکرات برای احیای برجام در وین هنوز نامشخص است، وبسایت پولیتیکو مستقر در آمریکا حرکت 2 ناو متعلق به ایران در آب‌های شرق آفریقا به مقصد احتمالی ونزوئلا را تحریک‌آمیز ارزیابی کرده است. پولیتیکو به نقل از منابع مطلعی که نامشان فاش نشده، گزارش داده که یکی از این 2 نفتکش بندر مکران است. نفتکشی که حالا از لحاظ ابعاد و حجم عظیمترین ناو نیروی دریایی ایران محسوب می شود. بندر مکران 228 متر طول و 42 متر عرض دارد و قادر است با سرعتی معادل حدود 27 کیلومتر در ساعت حرکت کند. وبسایت پولیتیکو نوشته که مقامات آمریکایی هنوز از مقصد نهایی و ماهیت محموله این 2 ناو ایرانی بی خبرند. ولی احتمال می‌دهند که آنها به سوی ونزوئلا در حرکت هستند. ایران و ونزوئلا که در چند سال گذشته در حوزه‌هایی از جمله بنزین، مواد شیمیایی و سوخت با یکدیگر مبادله داشتند، در حال حاضر با تحریم‌های شدید آمریکا مواجهند. پولیتیکو به نقل از یک منبع مطلع گفته که به حکومت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا درباره استقبال از ناوهای ایرانی هشدار داده شده است. اما هنوز معلوم نیست که رئیس جمهوری ونزوئلا به این هشدار توجه نشان دهد. به گفته یکی از منابع آگاه، با تغییر مسیر این دو ناو در روز پنجشنبه، ارتش آمریکا احتمال بازگشت آنها را مطرح کرد. ولی از بامداد جمعه این دو ناو حرکت به سوی جنوب را ادامه دادند. بنابر گزارش پولیتیکو، حضور کشتی‌های جنگی ایران در حیات خلوت آمریکا برای اقتدار واشنگتن چالش برانگیز محسوب می‌شود. ضمن اینکه این اقدام ایران ممکن است تصمیم جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام را در واشنگتن با اما و اگر مواجه کند. به گزارش پولیتیکو، مقام‌های ایران، ونزوئلا و آمریکا از اظهار نظر درباره این خبر خودداری کردند. تشدید تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران و ونزوئلا در دو سال گذشته به افزایش کمک‌های جمهوری اسلامی از جمله ارسال چندین نفتکش حامل مواد سوختی به ونزوئلا انجامیده است. آمریکا در پی اعمال تحریم علیه شماری از اشخاص حقیقی دخیل در ارسال مواد سوختی به ونزوئلا تاکنون چندین بار نفتکش‌های حامل سوخت ایران به مقصد ونزوئلا را توقیف کرده است.
گزارشی بود از نوشین سید حسینی. اما در حالی که یک مقام جمهوری اسلامی از آزادی بخشی از پولهای بلوکه شده ایران در عراق خبر می‌دهد، یک نفتکش ایرانی هم پس از توقیف 4 ماهه در اندونزی آزاد شده است. مهرداد قاسم فر گزارش می‌دهد.
رضا اردکانیان وزیر نیرو در دولت حسن روحانی از آزادی 125 میلیون دلار از منابع ارزی ایران در کشور عراق خبر داد. عراق بابت خرید گاز از ایران 5 میلیارد دلار بدهی بلوکه شده دارد که به دلیل تحریم‌های آمریکا تا کنون پرداخت نشده است. 125 میلیون دلاری هم که اجازه آزاد شدن یافته، به گفته وزیر نیروی ایران قرار نیست مستقیما به تهران پرداخت شود. این مبلغ صرفاً برای خرید 16 میلیون دوز واکسن کوواکس برای ایران از بانک تجارت عراق به یک بانک سوئیسی منتقل می‌شود. رضا اردکانیان درباره این انتقال ارزی گفت که مجوزهای لازم برای حواله آن از عراق به سوئیس انجام شده و احتمالاً تا پایان این هفته ترتیبات اداریش انجام خواهد شد. بر اساس تحریم‌های آمریکا، بغداد پول گازی که از ایران وارد می‌کند را به حسابی در بانک تجارت عراق واریز می‌کند. جمهوری اسلامی نیز از محل این منابع تنها می‌تواند کالاهای انسان دوستانه مورد نیازش را از خود کشور عراق خریداری کند. ایران بجز در عراق در برخی کشورهای دیگر هم از جمله کره جنوبی، چین، ژاپن و هند پول‌های بلوکه شده‌ای دارد که به دلیل تحریم‌های آمریکا امکان برداشت از آنها را ندارد. پیش از این رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی از آزاد شدن 30 میلیون دلار از 7 میلیارد دلار پول بلوکه شده در کره برای مصارف بهداشتی و درمانی و نیز خرید حدود 800 هزار دوز واکسن آسترازنکا خبر داده بود. آزادی بخشی از پول بلوکه شده ایران در عراق در حالی است که همزمان نفتکش هورس متعلق به ایران که از 24 ژانویه 5 بهمن 1399 تا کنون در آب‌های اندونزی توقیف شده بود، پس از 4 ماه روز جمعه آزاد شد. مقامات اندونزی علت توقیف این نفتکش را انتقال غیرقانونی نفت در آب‌های سرزمینی این کشور اعلام کرده بودند. سخنگوی آژانس امنیت دریایی اندونزی در این حال گفته بود که نفتکش ایرانی انواع تخلفات را مرتکب شده است. عدم افراشتن پرچم، خاموشی سیستم‌های شناسایی، لنگراندازی غیرقانونی، انتقال غیرقانونی نفت بین این کشتی و یک کشتی پانامایی و نشت نفت در دریا از جمله این تخلفات بود. جمهوری اسلامی از زمان آغاز تحریم‌های آمریکا در سال 1397 از راه‌های گوناگون سعی در صادرات مخفی نفت داشته است. یکی از این راه‌ها انتقال محموله‌های نفتی از یک نفتکش به نفتکش دیگر در آب‌های شرق آسیا و فروش آن با نام نفت اندونزی و مالزی به چین بوده است.
بله، با این گزارش مهرداد قاسمفر به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.